و هر چیزی که هست واقعا هر آنچه که هست ریزشه.
ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مولوی عبدالحمید از تشدید جو امنیتی در زاهدان انتقاد کرد. آمریکا علی‌رغم کمک نظامی 2.5 میلیارد دلاری به اوکراین، به او تانک نخواهد داد. دو قانونگذار لبنانی با درخواست انتقاد رئیس جمهوری تازه در صحن پارلمان تحسن شبانه روزی می‌کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مولوی عبدالحمید اسماعیل زای، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه در جریان خطبه‌های نماز جمعه از تشدید جو امنیتی در این شهر انتقاد کرد. نماز جمعه این هفته زاهدان در حالی برگزار شد که مرکز استان سیستان و بلوچستان در روزهای اخیر شاهد تشدید فضای امنیتی بود. همزمان با تشدید این فضای امنیتی، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت دو گروه که آنها را وابسته به داعش خواند خبر داد. این خبرگزاری مدعی شد که در میان بازداشت شدگان اتباع افغانستان و تاجیکستان نیز حضور داشتند. در این در حالی است که کمیته پیگیری بازداشت شدگان روز 27 دی ماه در گزارشی اعلام کرده بود که در میان بازداشت شدگان هفته های اخیر در استان سیستان و بلوچستان افراد زیادی شناسنامه ندارند و درباره سوء استفاده جمهوری اسلامی از این امر به عنوان ابزاری برای شکنجه هشدار داده بود. بنابر گزارش‌ها از واشنگتن، آمریکا آماده نهایی کردن یک بسته تازه کمک به اوکراین به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار می‌شود. با وجود اینکه در این بسته تجهیزات نظامی متنوعی گنجانده شده، اما علی‌رغم درخواست‌های مکرر اوکراین برای دریافت تانک، این خواسته پذیرفته نشده است. موضوع دادن تانک به اوکراین تبدیل به بحثی داغ در روزهای اخیر شده است، چرا که آلمان گفته است تنها در صورتی که آمریکا به اوکراین تانک بدهد، آلمان نیز چنین خواهد کرد. برخی کشورهای اروپایی آماده دادن تانک‌های آلمانی به اوکراین هستند، اما برای این اقدام باید از برلین مجوز بگیرند. برخی کشورها بیمه آن دارند که در اختیار گذاشتن تجهیزات نظامی کلیدی به اوکراین در نبرد با روسیه، به مسکو چنین القا کند که این کشورها در جنگ مستقیم با روسیه هستند. دو قانونگذار مستقل لبنانی شب پنجشنبه را با درخواست لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ساختمان پارلمان این کشور سفری کردند. نجات اون صلیبا و ملهم خلاف هر دو از جمله نمایندگان مستقلی هستند که پس از ده‌ها کشمکش احزاب اصلی لبنان در سال 2022 به پارلمان راه یافتند. با آغاز تحسن این دو، سایر نمایندگان مستقل به دیدار آنها رفتند، اما خبرنگاران اجازه ورود به صحنه پارلمان را در طول ساعات شب نداشتند. از بیش از 3 ماه پیش که میشل اون سمت خود را ترک کرد، هنوز رئیس جمهور تازه لبنان انتخاب نشده است. این در شرایطی است که این کشور با بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی روبرو شده. بعد از آنکه روز پنجشنبه پارلمان برای 11th بار موفق به انتخاب رئیس جمهور نشد، ارزش پوند لبنان در برابر دلار بار دیگر سقوط کرد. در حالی که بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه به 45% رسیده، اما لایحه بودجه 1402 دولت 13 تنها 20% افزایش حقوق را نشان می‌دهد. لایحه‌ای که نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی، طبقه حقوق بگیر و بازنشستگان باز هم فشار اقتصادی مضاعف پیش رو دارند. در همین راستا همکارم رویا ملکی با حسن منصور، کارشناس اقتصادی مقیم بریتانیا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
این بودجه از ضرورتهایی که نظام حکمرانی برای خودش حس میکنه حکایت میکنه. از یک سو تمام مشکلات ساختاری بودجه که طی سنوات گذشته رشد کرده و به صورت اسکلت و ساختار در اومده باقی مونده، از سوی دیگر از تورم 40% صحبت میکنه که قطعا تورم بالاتر از اون خواهد بود. در جوار این تورم 40% افزایش حقوق بگیران رو در حد 20% محدود میکند، یعنی که حکم بودجه این است که حقوق بگیران کشور سطح سفرشون معیشتشون باید 20% حداقل کاهش پیدا بکنه. در جوار این کاهش هزینه دستگاهایی که نظام حکمرانی برای حفظ خودش ضروری میدونه به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی مثلا دستگاهی نظیر وزارت اطلاعات، فرماندهی کل نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه‌های تبلیغاتی نظام به شدت افزایش پیدا کرده. در نتیجه این از ضرورت‌های حکایت میکنه که در شرایط کنونی نظام حس میکنه، و الا اون مسائلی که در ساختار بودجه به صورت سنواتی وجود داشتن و ایرادهای بسیار بنیادی هستن، همه اونا باقی هستن.
اشاره کردید به بودجه و شرایط کنونی نظام، این بودجه چه تفاوتی با بودجه 1401 داشته و آیا تغییرات کلانی در این بودجه دیده میشه یا خیر؟
این تفاوت این بودجه افزایش حدود 40% حجم بودجه است و این البته تقریبا برابری می کند با میزان تورم. در نتیجه بودجه به لحاظ واقعی گسترشی انبساطی به نظر نمی رسه، ولی مسائل بسیار جدی در درون بودجه وجود دارند. به اون این که میزان درآمدها و هزینه‌های جاری بودجه، اینها از کسری قابل توجهی رنج می بره، یعنی کسری بودجه به رقم قریب 500 تریلیون تومان، 478 تریلیون تومان، 1000 میلیارد تومان بالغ می شود و این رو قراره از دو تا منبع تامین بکنه و طبق سنوات اینها منتقل می شوند روی بانک مرکزی در نهایت و در نتیجه حجم پول و تورم. در نتیجه این مشکل به جای خود هست. مشکل دوم این است که این بودجه در واقع حدود 40% بودجه اداره مملکت و حدود 60% بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های انتفاعی دولتی، که اصولاً این بخش بزرگ هم از دادن مالیات معاف و هم مورد بررسی قرار نمی‌گیره. یعنی این جعبه سیاه نظام برای تغذیه خودی‌ها و برای پوشوندن ناکارآمدی‌ها. این در این بودجه علی‌رغم تمام سخنانی که در مورد اصلاح ساختاری بودجه گفته شده، این مشکل بسیار بنیادی دوام داره و در نتیجه انتظار می‌رود که این مشکلات ناشی از اون ادامه پیدا کنه. آخرین نکته که اضافه کنم این است که بودجه بر مبنای درآمدهای بودجه جاری، بر مبنای درآمدهای نفت و مالیات حساب میکنه. رقم مالیات به شدت بالاست، یعنی رقمی که از مالیات باید وصول بشه حدود 826 تریلیون تومان و مبلغی که باید از طریق فروش نفت و پتروشیمی و میعانات و گاز حاصل بشه 604 تریلیون تومانه. این خودش محل توجه باید بشه. این که مالیات به شدت افزایش پیدا میکنه، فشار رو روی مردم به ویژه حقوق بگیران به شدت بالا میبره و حجم معیشت رو کاهش میده و اون درآمد ناشی از نفت درآمد ریسک داریه. یعنی بر مبنای این است که نظام بتواند روزانه 1,400,000 بشک نفت بفروشه از بابت قیمت حدود 80-85 دلار، و این کاملا امر مشکوکیه، برای اینکه با این جریاناتی که میگذره به ویژه تحریم های فزاینده انتظار میره که جلوی فروش نفت بیش از پیش گرفته بشه، در نتیجه این درآمدها وصول نشه. اگر این درآمدها وصول نشود، فشار روی مالیات دهندگان افزایش پیدا خواهد کرد و فشار تورمی افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با حسن منصور، کارشناس اقتصادی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
از ساعت 10 بامداد امروز وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا به دعوت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در رامشتاین، بزرگترین پایگاه هوایی در آلمان، گرد هم آمدند تا درباره حمایت بیشتر نظامی از اوکراین در جنگ علیه روسیه رایزنی کنند. بحث محوری نشست این بار بر سر ارسال تانک‌های پیشرفته جنگی به اوکراین دور می‌زند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی تهاجم روسیه به اوکراین، این چهارمی بار است که وزیران دفاع و مقام‌های بلندپایه نظامی 50 کشور دنیا در چارچوب گروهی موسوم به تماس با اوکراین در رامشتاین، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا، گرد هم آمدند. آنها از آغاز حمله روسیه به اوکراین تا کنون 3 بار در این پایگاه هوایی در آلمان و 1 بار هم در بروکسل پایتخت بلژیک درباره بحران جاری در اوکراین و مسائل امنیتی این کشور رایزنی کردند. در دستور کار این گرد همایی 1 روزه تحویل تانک‌های پیشرفته جنگی به اوکراین نشسته و ینس ستولتنبرگ، دبیرکل پیمان نظامی ناتو، با اشاره به این موضوع یادآور شده بالاخره باید دید در جلسه روز جمعه پایگاه هوایی رامشتاین راه حلی برای ارسال تانک‌های لئوپارد 2 آلمان به اوکراین پیدا می‌شود و یا نه. او سپس تأکید کرد بدون توافق آلمان، کشور سازنده، این نوع تانک ها از هیچ کشور اروپایی راهی اوکراین نخواهد شد. این سخنان در حالی بیان شده که اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، 2 روز پیش در گفتگو با خبرنگاران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس پاسخ روشنی مبنی بر تحویل تانک های لئوپارد 2 به اوکراین نداد. از طرفی پارلمان اروپا هم در مصوبه‌ای از دولت آلمان خواسته اجازه دهد راه برای ورود این گونه تانک‌ها به اوکراین هموار شود. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در سوئیس یادآور شد باید تدبیری اندیشید که پیمان نظامی ناتو وارد جنگ در اوکراین نشود. به گفته وی، پس از آمریکا و بریتانیا، آلمان 3 کشوری است که تاکنون بیشترین کمک‌ها را در اختیار اوکراین قرار داده. اگرچه تاکنون آلمان از تحویل تانک‌های پیشرفته لئوپارد به اوکراین شانه خالی کرده، ولی با این حال بریتانیا در نظر دارد 14 فروند تانک موسوم به چالنجر راهی اوکراین کند. از طرفی روز پنجشنبه در آستانه همایش رامشتاین در آلمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان در این گرد همایی دست به تصمیم گیری های قوی زنند و تانک های درخواستی به حرکت درآیند و به سوی کشورش سرازیر شوند. در این میان بوریس پیستوریوس، وزیر جدید دفاع آلمان که 2 روز است به این سمت منصوب شده، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون کشورش گفته هیچ کس امکان تحویل تانک های لئوپارد 2 به اوکراین را رد نمی کند، ولی با این حال هنوز پرسش هایی موجود است که باید به آنها پاسخ داده شود. همایش موسوم به گروه تماس با اوکراین که به دعوت لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در پایگاه هوایی این کشور در رامشتاین آلمان برگزار شده، شامگاه امروز جمعه به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ادامه سرمایه هوا در بیشتر مناطق ایران و همچنین آلودگی هوا در شهرهای سنتی و پرجمعیت خبر داد. صادق ضیاییان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است پیشبینی می شود این وضعیت در 5 روز آینده ادامه داشته باشد. به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.